آیات عدیده‌ای در قرآن کریم بر حجیت قول و فعل و تقریر ائمه هدا علیهم صلوات الله دلالت دارد. آیه مباهله، آیه اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه ولایت انما ولیکم الله، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه مودت تنزیلا تفسیرا تأویلا و تطبیقا بر حجیت اقوال و افعال و تقاریر ائمه هدا علیهم صلوات الله دلالت تام دارد. دلیل بودن این آیات شریفه رو عزیزان در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهیم داد. دونه دونه آیات رو ذکر میکنیم، تفسیر آیات رو ذکر میکنیم و تأویل اونها رو برای شما بیان میکنیم. فقط الان میخواستم خدمت شما بگم آیات عدیده‌ای در قرآن کریم دلالت بر حجیت اقوال و افعال و تقاریر ائمه هدا علیهم صلوات الله دارند که در جایگاه خودش این آیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از جمله این آیات عزیزان آیه مباهله است. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام به حکم آیه مباهله، یعنی عبارت انفسنا، نفس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شمار میان که به اعتراف فریقین، هم شیعه و هم بکریه و عمریه و اهل خلاف، در روز مباهله مردی غیر از مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام همراه حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبودند تا مصداق انفسنا باشند و حسنین علیهم السلام مصداق ابناءنا و بیبی دو عالم فاطمه زهرا علیه السلام هم مصداق نساءنا بودند و احدی از صحابه یا مردم عادی دیگه همراه اون حضرت نبودند تا مصداق انفسنا باشند. وقتی که به حکم این آیه شریفه ثابت بشه که مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روح در دو کالبد هستند، کما اینکه از روایات عدیده دیگری هم این مفهوم استیاد میشه، عصمت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و حجیت اقوال و افعال و تقاریر اون حضرت، بلکه خلافت و امامت بلافصل اون حضرت هم ثابت میشه. از جمله احادیث حضرت ختمی مرتبت عزیزان حدیث سفینه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان مثل اهل بیتی فی امتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این حدیث عزیزان از احادیث متواتر است و از شهرت عظیمی در بین محدثان برخورداره، به طوری که مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه مؤلف کتاب شریف ابقات الانوار اون رو از 90 نفر از دانشمندان که همگی از مشاهیر علمای بکریه و عمریه بوده اند نقل کردند و مرحوم سید هاشم بهرانی هم در کتاب غایت المرام خودشون این حدیث رو با 11 سند از دانشمندان بکریه و عمریه و 39 سند از دانشمندان شیعه نقل کردند. بنابراین در این حدیث از نظر سند جای هیچ گونه ایرادی نیست و از نظر دلالت هم نه تنها حجیت قول و فعل و تقریر ائمه هدا علیهم صلوات الله، بلکه عصمت اون بزرگواران رو هم اثبات میکنه. چرا؟ چون به طور مطلق تبعیت این بزرگواران رو وسیله نجات و مخالفت با اون حضرات رو باعث هلاکت میداند و حال اون که اگر معصوم از خطا و اشتباه نبودن چنین حکمی درباره اون بزرگواران روا نبود. اگر عزیزان غیر از این مفهوم از این حدیث شریف استخراج بشه، تخلف از فرامین انسانهای غیر معصوم یقیناً به هلاکت ما منجر نمی شود و یا تبعیت مطلق از امامان حق ائمه هدا علیهم صلوات الله موجب سعادت و نجات ما نمی شود. حاصل کلام عزیزان اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث حجیت قول و فعل و تقریر ائمه هدا علیهم صلوات الله رو امضا فرمودن و به مردم فهماندن که تنها راه نجات همانا اطاعت و تبعیت از فرامین اون بزرگواران هست و این معنا جز با عصمت، علم لدنی، ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه و افضلیت اون بزرگواران و تعیین اون حضرات از جانب حضرت حق سازگار نیست. حدیث دیگر عزیزان حدیث ثقلین است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوف. این حدیث از جهت سند بسیار محکم و غیر قابل تردید. چرا؟ چون مرحوم سید هاشم بهرانی در کتاب نفیس غایت المرام خودشون اون رو با 39 سند از دانشمندان بکریه و عمریه و اهل خلاف و 80 سند از دانشمندان شیعه نقل کردند و مرحوم میر حامد حسین هم این حدیث رو در کتاب ابقات خودشون از حدود 200 نفر از علمای بکریه و عمریه نقل کردند و جهت دلالت هم بسیار صریح و روشنه. چرا؟ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولا این حدیث رو مقارن وفات خودشون برای مردم بیان کردن و ثانیاً اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدا علیهم صلوات الله رو قرین قرآن کریم قرار دادن به طوری که جدایی اون بزرگواران از قرآن یا جدایی قرآن از اون بزرگواران فرضی محال هست و ثالثاً فرمودن هر کس به آن دو تمسک جویند یقیناً اهل نجات خواهند بود. پس این حدیث نه تنها حجیت قول و فعل و تقریر ائمه هدا علیهم صلوات الله رو اثبات میکنه بلکه عصمت اون بزرگواران، علم لدنی اون حضرات، ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه و افضلیت اون حضرات رو هم ثابت میکنه و ثابت میکنه اون بزرگواران از جانب خدا به عنوان جانشین رسول خدا و امام امت تعیین شده اند. چرا؟ چون حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این کلامشون همه مردم رو برای بعد از خودشون به اون بزرگواران ارجاع کردند و ضمناً فهماندند تنها ائمه هدا علیهم صلوات الله هن که جانشینی اون حضرت رو به عهده دارن و به جای اون حضرت مبین آیات قرآن و مؤول آیات قرآن کریم هستند و ضمناً فهماندند تنها ائمه هدا علیهم صلوات الله هن که جانشینی اون حضرت رو به عهده دارن و به جای اون حضرت مبین، مفسر و مؤول آیات قرآن کریم خواهند بود و نه دیگران. یعنی حق تبیین و تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم انحصاراً حق اون بزرگواران هست و دیگران حق مداخله در این امر رو ندارن. حدیث دیگر عزیزان حدیث قدیر است. داستان قدیر درست 70 روز مانده به شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واقع شده است و حضرت در اونجا تصریح کردند که من ممکنه به زودی از بین شما برم و با این کلام به مردم فهماندن که میخوام برای خودم در بین شما جانشین و برای شما پیشوایی تعیین بکنم و در ابتدا از مردم اقرار گرفتن که من مولا و پیشوای شما بودم و تسلطم بر شما از خود شما بیشتر است. الست اولا بكم من انفسكم و این کلام هم مضمون آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست و بعد به صورت سمعی و بصری دست مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گرفتن و به مردم نشان دادن و فرمودن من کنت مولاه فهازا علی مولاه، و بعد در حق دوستان و تابعین اون حضرت دعا کردند و در حق مخالفین اون بزرگوار نفرین کردند، فرمودن اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و نصر من نصره و خذل من خذله. این حادثه قدیر عزیزان در مرعا و منظر 120 هزار نفر از حجاج بلاد اسلامی واقع شده است که طبق نقل تاریخ 110 نفر از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که سخن هر کدام به تنهایی برای بکریه و عمریه حجت است هم حضور داشتند و این واقعه رو بعداً برای مردم بیان کردند، نقل کردند، یعنی 110 تن از رواتی که بکریه و عمریه اونها رو قبول دارن این حدیث قدیر رو نقل کردند. در این حدیث از حیث سند جای هیچ گونه ایرادی نیست، به طوری که عزیزان اگر ما حدیث قدیر رو رد کنیم به هیچ حدیث دیگری در معارف وحیانی و احکام آسمانی اعتمادی نیست، از بس سند این حدیث قوی و محکم است. راویان اون از حد تواتر گذشتن. مرحوم امینی رحمت الله علیه در کتاب القدیر نام 350 نفر از روات این حدیث رو ذکر کردن و جهت دلالت هم به قرائن داخلیه و خارجیه یقیناً کلمه مولا به معنی امام و حجت خداست، به معنی دوستی و محبت نیست که بعضی از بکریه و عمریه سعی کردن کلمه مولا رو تحریف بکنن و بگن به جای معنای امامت و حجیت قول و فعل و تقریر مولانا امیرالمؤمنین رسول خدا نظرشون دوستی و محبت بوده است. بنابراین حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان خلیفه و جانشین خودشون برای مردم تعیین فرمودن. این امر امر الهی بود، رسول خدا امر الهی رو به مردم ابلاغ فرمودن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. و حد اقل دلالت این حدیث همون حجیت قول و فعل و تقریر مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و به تبع اون سایر ائمه هدا علیهم صلوات الله است. چرا؟ چون معنا ندارد که کسی از ناحیه حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان جانشین و امام امت تعیین بشوند ولی سخن و قول و فعل و تقریر اون بزرگوار برای مردم حجیت شرعی و دلیل الهی به شمار نیاد. با توجه به این دلایلی که عزیزان خدمت شما ارائه کردم و دلایل بسیار دیگری که به خاطر ضیق وقت از ذکر اونها امتناع میکنم، روشن میشه که سخن چه کسانی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم حجت شرعی و راهگشا به سوی سعادت و کمال و تبعیت از چه کسانی بر مردم واجبه و در بینش رسول خدا و در نگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تبعیت از چه کسانی باعث نجات و مخالفت با چه کسانی مایه شقاوت و عذابه. اینجاست که هر انسان بی غرض و مرضی میفهمه حجیت و امامت از آن بزرگوارانی است که قول و فعل و تقریر اون حضرات مورد تایید خدا و رسول خدا بوده و اون بزرگوار دستور تبعیت و اطاعت مطلق از اون حضرات رو صادر فرمودند. لذا ما معتقد هستیم که تنها طریقی که به سرمنزل مقصود سعادت و کمال میرسه و مثمر ثمر هست همون راه ائمه هدا علیهم صلوات الله هست و هر راهی جز راه اون بزرگواران جز زلالت و گمراهی چیزی نیست. حاصل کلام عزیزان اینه که حجیت و امامت در نگاه ما پس از حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا قیام قیامت از آن ائمه هدی علیهم صلوات الله است که قول و فعل و تقریر اون بزرگواران برای مردم از طرف خدا و رسول خدا حجت و راهگشا به سوی سعادت و کمال دانسته شده است. البته در دوران غیبت کبرای مولانا حضرت بقیت الله العظم ارواح نالتورا به مقدم الفدا، وظیفه ما مراجعه به روات احادیث اون بزرگواران است، کسانی که با تکیه بر روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می توانند احکام مربوط به موضوعات نوپدید رو برای ما بیان بکنند، یا اگر بین ما اختلاف و ترافعی پیش آمد رفع اختلاف و ترافع کنند. بیش از این عزیزان، به روات احادیث وظیفه محول نشده است و بیش از این هم ما نباید از اونها توقع داشته باشیم، چون کفایت اونها بیش از این نیست.